یه غزل زیبایی با بیان دیگری میگوید. اون غزل معروف جان جهان دوش کجا بوده ای، نی غلطم در دل ما بوده ای. بعد میگه آینه ای رنگ تو عکس کسی است، تو ز همه رنگ جدا بوده ای. این همین معناست، گفت من آینه ام مسخول دست، ترک و هندو در منان بیند که هست. ای زن ار طماع میبینی مرا، زین تحری زنانه برترا. تحری یعنی دنبال چیزی رفتن، پیگیری کردن. تحری زنانه یعنی همون که ما میگیم گیر دادن زنانه، این که یه کسی به چیزی گیر میده، هی ول نمی کنه، دنبال میکنه، پیگیری میکنه، اصرار میکنه. تحری یعنی طلب کردن برای به دست آوردن، که بحثش هم کردیم. به زنش گفتش که تو که فکر میکنی من طماعم و دنبال یه چیزیم و یارگیرم و مارگیرم و این انگ و رنگا رو به من میزنی، دست بردار از این حرفای خال زنکی. به اصطلاح تحری زنانه فارسیش اینه، این حرفا رو بذار کنار. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. میگه این رفتاری که در من میبینی ظاهرش طمعه، به طمع میماند، یعنی مانند طمعه، به طمع شباهت داره، اما در واقع رحمته، این طمع نیست. اون جایی که اون نعمت قناعت باشه، اون نعمت خدایی باشه، اونجا جای طمع دیگه باقی نمیمونه. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر غنا بینی دو تو. میگه که یکی دو روز، یه چند روزی تو بیا فقر رو امتحان کن، مزهش بچش، ببین این فقری که پیغمبر گفته، این بی‌نیازی، این در واقع قناعت، این گنج قناعت چه نعمتیه. یه چند روزی این رو امتحان کن، اون وقت در فقر غنای مضاعف میبینی. دوتو یعنی دلاپنا، یعنی مضاعف. اون وقت میبینی که در اون فقری که مراد پیامبره و مراد علمای اخلاق، مراد عرفاست، تو ثروتمندی میبینی و یه چیزی بالاتر از ثروتمندی و اون بی‌نیازیه. چون اگه ثروتمندی باشه و بی‌نیازی نباشه، گداییه. اما وقتی که به نعمت فقر برسی، تو به بی‌نیازی میرسی. این غنای مضاعفه. امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر غنا بینی دو تو. صبر کن با فقر و بگذار این ملال، زان که در فقر است نور ذوالجلال. نصیحت میکنه به زنش که با صبر بساز، با فقر بساز، از این غصه بگذر، این غصه رو کنار بگذار، صبر کن با فقر و بگذار این ملال. چرا؟ زان که در فقر است نور ذوالجلال، نور خدا در فقره. سرکه مفروش و هزاران جان ببین، از قناعت غرق بحر انگبین. اینجا سرکه و انگبین رو مقابل هم قرار میده. سرکه ترش و بدمزه است، انگبین شیرین و خوشمزه. سرکه فروشی به معنای ترش رویه. میگه اینقدر سرکه نفروش، اینقدر ترش روی نکن، روی در هم نکش، بدخلقی نکن، بیا به عالم درویشی و فقر یه نگاهی به این دنیا بنداز، اونجا هزاران جان خواهی دید که به برکت نعمت قناعت غرق دریای شهد و شیرینی هستن، غرق دریای انگبینن، برخلاف تو که دائم ترش رو هستی و اوقات تلخی میکنی و گرفتار تلخی و مرارت هستی. بیا به جانهای به قناعت رسیده و به آرامش رسیده نظر کن، ببین چه زندگی شیرینی دارن. واقعا هم همینطوره ها، واقعا همینطوره. یعنی خوشا به حال کسی که هرس رو مهار کرده باشه و به نعمت قناعت رسیده باشه، کلید گنج قناعت رو پیدا کرده باشه. اون جانی خواهد داشت که غرقه دریای شیرینی است. صد هزاران جان تلخی کش نگر، همچو گل آغشته اندر گل شکر. میگه بیا به این عالم قناعت ببین، صد هزاران جانی که اینا قبلن زیر بار تلخی بودن، بار تلخی به دوش میکشیدن، تلخی کش بودن، جانهایی که گرفتار مرارت هرس بودن، یک دم آرامش نداشتن، درست مثل بیمار مبتلا به استسقا. آدمی که مبتلا به استسقاست، این هی آب شور میخوره، به هوای این که تشنگیش برطرف بشه تشنه تر میشه. حریص هم همینطوره، این تلخی کشیدنه. اما بیا به دنیای قناعت میبینی اون جانهای گرفتار تلخی، صد هزاران جان تلخی کش، بیا اینا رو نگاه کن، مثل گلی که با گل شکر مخلوط شده باشه، چه صفا و طراوت و شیرینی و زیبایی پیدا کردن این جانهایی که گرفتار تلخی بودن. از تلخی به شیرینی گل شکر رسیدن. گل شکر یه شیرینی بوده که ظاهرا خاصیت دارویی هم داشته و هم مثالی بوده در ادبیات فارسی برای شیرینی مطلوب، هم داروی مفرحی که درد رو درمان می کرده. در ادبیات فارسی آمده گل شکر مثلا گلی بوده که با قند او رو می پروردن و به یه شکلی درست می کردن که هم شیرین بوده، هم خوشبو بوده، هم زیبا بوده، و این علم شده و نمادی است در ادبیات فارسی برای خوردنی خیلی پرلذت و دوست داشتنی. که سعدی میگه که گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود. میگه اگه سیر باشی بخوای به زور، زورکی به تکلف یعنی به زور، بخوای گل شکرم بخوری که اینقدر خوشمزه است و همه دوست دارن، اما اگر اشتها نداشته باشی و بخوای به زور بخوری، این ضرر داره، فایده نداره. اما اگه گرسنه باشی، اشتها داشته باشی، این نان خشکم که بخوری مثل گل شکر بهت مزه میده. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خوش دیر خوری گل شکر بود. حافظم در اون غزل معروف حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند، در یه بیت از این غزل میگوید قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست، بوسه چند برآمیز به دشنامی چند. که اینجا با هنرمندی خیلی مطلب توی این یه بیت میگه، ولی قصد ما توضیح کامل بیت و ظرافت‌های اون نیست، بیشتر اینه که اینجا به جای گل شکر میگه قند آمیخته با گل، که این قند و شکر یک چیزه. قند آمیخته با گل یعنی همون گل شکر. خب بعد از این دوباره میاد سراغ خانم، میگه ای دریغا مر تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی. میگه کاش که تو ظرفیت داشتی تا من میتونستم برات حرف بزنم. من نمیتونم شرح دلم رو برای تو بیان بکنم. علتش اینه که تو تحمل نداری، تو ظرفیت نداری. ای دریغا، یعنی ای کاش مرد تو را گنجا بودی. گنجا اینجا به معنای گنجایی و گنجایشه. حالا چطور مولانا گنجا رو به معنای گنجایش به کار برده خیلی بر ما روشن نیست که چجوری ساخته این کلمه رو، ولی مقصود روشنه. یعنی ای کاش تو گنجایش داشتی، ظرفیت داشتی، تحمل داشتی. اگه تو تحمل داشتی و میفهمیدی منظور من رو، من اون وقت از جان خودم، از عمق وجود خودم، مقصود دل خودم رو بیان میکردم. تازه جانم شرح دل پیدا شدی. به اینجا که میرسه مولانا، اون وقت یه مطلب تازه ای رو میگه و اون اینه که مستمع باید قابل باشه تا گوینده بتونه حرف بزنه. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. ببینید چه تعبیر عالی داره. این از ابیاتیه که معروف شده. هر کسی که میخواد بگه که مستمع باید اهل دل باشه تا گوینده رو بر سر ذوق بیاره، به این بیت استناد میکنه. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. این همین حرف مولاناست. میگه شیر توی سینه مادر هست، ولی برای اینکه بیرون بیاد یک مکنده‌ای میخواد، یک کشنده‌ای میخواد. اون بچه که با اون شور و اشتیاق میچسبه به این سینه مادر و با اون مکیدن خودش این شیر رو بیرون میاره، اون شرطه. اگه اون نباشه این شیر بیرون نمیاد. دیدید این بچه های گرسنه رو که وقتی به سینه مادر میرسن تمام وجودشون میشه همین لب و مکیدن، دیگه هیچ انگار تو این دنیا نیست غیر از همین مقصود. از بس که در واقع گرسنه هستن دوست دارن این شیر مادر رو. میگه باید یک کسی اینجوری باشه تا این سخن رو از اون پستان جان با مکیدن خودش بیرون بکشه. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. میگه مستمع تشنه، مستمع جوینده، سخنران مرده رو زنده و گوینده میکنه. این شد همون معنای شبده. مستمع چون تشنه و جوینده شود، واعظ اگر مرده بود گوینده شود. این معناش اینه. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگلال. میگه اگه مستمع تازه باشه، با تراوت باشه، سر حال باشه، بی ملال باشه، یعنی در واقع نشاط داشته باشه، اون وقت آدم گنگلالی که حرف زدن بلد نیست و یادش رفته صد زبان میشه، به حرف میاد، صد جور حرف میزنه. چون که نامحرم درآید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. ور درآید محرمی دور از گزند، برگشایند آن ستیران روی بند. میگه یه جایی که حرم سراییه که اهل حرم اونجا حاضرن، در واقع رو باز کردن، سر باز کردن، گیسو باز کردن. حالا اگه یه نامحرم از در وارد بشه بیاد تو خونه من، خب اهل حرم همه پنهان میشن، میرن پشت پرده. چون که نامحرم درآید از درم، یعنی یه نامحرمی که تو خونه من وارد بشه، پرده در پنهان شوند اهل حرم. پرده در اینجا به معنای پرده در معمولی امروزی نیست، به معنای کسی که پرده رو پاره میکنه و در واقع کنار میزنه نیست، بلکه به معنای به پرده دره، یعنی کسی که پشت پرده است، یعنی به پرده اندره. که معمولا اندر رو که می آوردن بعد از اسم، مثل دری بود که قبل از اسم می آوردن، یعنی در خانه می گفتن به خانه اندر. حالا اینجا در رو که آورده بعد، یعنی به پرده در، یعنی به پرده در می شون اهل حرم، پنهان می شن وقتی نامحرم میاد. اما برعکس اگه یه محرم بیاد دور از گزند که خیالشون راحت باشه از جانب او، بر در آید محرمی دور از گزند، برگشایندان ستیران روی بند. ستیر یعنی مستور. بعضی وقتا این صیغه مثل اسم مفعول عمل میکنه، مثل سعید یعنی مسعود. ستیر از ستر یعنی مستور. میگه اون مستوران، اون ستیران، اونایی که در پرده هستن، در حجابن، روشونو پوشوندن، اینا وقتی یه محرم وارد میشه، برگشایندان ستیران روی بند. وقتی محرم میاد روشونو باز میکنن، وقتی نامحرم میاد میپوشونن. این مثل مستمعیه که ظرفیت داره، اهل معناست. یه کسی اهل معنا باشه، اهل حقیقت باشه، حکیم گوینده مطلب رو برای او باز میکنه، روی مطلب رو باز میکنه. اما نامحرم که باشه میبنده. به قول حافظ میگه گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. یه جای دیگه میگه سر پیاله بپوشان که خرق پوش آمد. یه کسی که به قول حافظ گرانجانه و بوی نبرده از عالم حقیقت، نمیفهمه این چیزا رو، وقتی وارد میشه حافظ میگه سر پیاله بپوشان، اون جام رو پنهون کن، یه جای بذار که این نبینه. اینا همه یه معناست. بعد میگه هرچه را خوب و خوش و زیبا کنند، از برای دیده بینا کنند. معلومه هر چیزی رو که دارن آرایشش میکنن، حالا یه تابلوی نقاشی باشه، یه آدم باشه، یه خیابون باشه، هر چی باشه، اینو برای دیده بینا این کارو میکنن دیگه. واسه کور که این کارا رو نمیکنن. کی بود آواز لحن و زیر و بم از برای گوش بی حس اسم. میگه کسی واسه یه آدم کر که آواز نمیخونه، اگر یه لحنی به کار میبره، یه خوانندگی و زیر و بمی ایجاد میکنه، اینو برای گوش بی حس اسم که نمیکنه. اسم یعنی گنگ، کر و لال، آدم کر که کسی براش آواز نمیخونه. مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد، بهر حس کردو پی اخشم نکرد. اخشم یعنی کسی که حس بویایی خودشو از دست داده. کسی که بو رو تشخیص نمیده بهش میگن در عربی اخشم. میگه خدا که این مشک رو انقدر خوشبو کرده، خوشدم یعنی خوشبو، خوشنفس، خوشنسیم. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که حافظ میگه این خوشدم همون خوش نسیمه، یعنی اون رائحه‌ای که از روی اون به شامه میرسه، به مشام میرسه. مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد، بهر حس کردو پی اخشم نکرد. خدا این مشک رو واسه آدمی که اصلا بو نمیفهمه که درست نکرده. حق زمین و آسمان بر ساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. مرد سفلی دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. میگه خدا زمین درست کرده، آسمون درست کرده، نار درست کرده، نور درست کرده، یعنی ازداد رو به وجود آورده بین زمین و آسمون. آسمون رو کرده جای نور، زمین رو کرده جای نار. خب زمین رو واسه خاکی‌ها مناسب کرده، آسمون رو برای افلاکی‌ها، برای فرشتگان، اونجا عالم ملکوته. هر مقامی مشتری خودش رو داره، هر سخنی شنونده خودش رو داره. مرد سفلی دشمن بالا بود، اون آدمی که در فرودست و به پستی گراییده و ذهنش اوج نگرفته، خب این از اون عالم بالا خبر نداره، نمیفهمه، دشمن اون عالم بالاست. الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن اون چیزایی هم که نمیفهمن و نمیدونن چیه. مرد سفلی هم چون چشمش بالا نگر نیست، بالا رو نمیتونه ببینه و بفهمه، دشمن عالم بالاست. مشتری هر مکان پیدا بود، هر ساحتی هر مقامی مشتری خودش داره. ای ستیره، یعنی ای خانم در واقع رو در نقاب به زنش میگه، هیچ تو برخواستی خیشتن را بهر کور آراستی. میگه تو هیچ وقت میشه که بلندشی بری جلوی آینه خودت رو هفت قلم آرایش بکنی برای یه کور؟ هیچ وقت نمی کنی این کارو، باید یه چشم بینایی باشه تا تو خودتو برای او آرایش بکنی. منم همینطورم، گر جهان را پر دور مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. میگه اگه من اینقدر دارایی و توانایی داشته باشم که بتونم این عالم رو از در مکنون، از جواهر در واقع نهفته، جواهری که به هر کسی نمیشه نشونش داد، از در مکنون عالم رو پر بکنم، اینقدر من مشتم پر باشه، وقتی تو قابلیت نداشته باشی و روزی تو نباشه، خورند تو نباشه، گنجایش نداشته باشی، چی کار میتونم بکنم؟ نصیحت میکنه آخر سر، میگه ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. میگه دست از دعوا وردار، دست از مرافعه بکش، رهزن نباش، اینقدر سر رای منو نگیر، ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. یا دست از این رفتار خودت بردار، یا دست از سر من بردار و برو. همون حرفایی که همه میدونن. بعد میگه مرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. میگه تو اومدی منو گرفتار جنگ نیک و بد کردی و به این حرفا کشوندی، من اینقدر دورم از این عوالم که نه تنها حوصله جنگ نیک و بد رو ندارم، حوصله صلح هم ندارم. مرمرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. یه مادر بزرگی من داشتم، میگفت که ننه جون، گریه کردنم دل خوشی میخواد. واقعا همینه، میگه که بابا من حوصله گریه کردنم ندارم، من از صلح هم در رفتم، فراریم. تا حالا اومدی هی قصه نمیدونم چی برای من میخونی و مرمرا چه جای جنگ و نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میره. گر خموش کردی وگر نه آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. اینجا دیگه تهدیدم میکنه، میگه یاد دیگه ساکت بشو، اگر نکنی من همین الان بلند میشم و میرم از این خونه بیرون. گر خموش کردی وگر نی آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. همینجا داستان رو متوقف میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیوی فرهنگ، به پایان فرصتمون در بخش نخست برنامه‌ها از پخش رادیو فرهنگ رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که یارو همراه ما بودید و شنونده مجموعه برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی پخش شد. با آرزوی سلامت برای تک تک شما عزیزان، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم، ضمن اینکه دعوت می‌کنیم در ادامه با همکارانمون در بخش دوم همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 14، اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.